بله،
صدا عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. جلسه چندم، ششم مصاحبه رتبه برتر کنکور 1401، این بار هم با یکی از بچه تجربه مون، از بچه های قدیمی آدمی، فکر میکنم از سال 11 اینجا بود، و آقای محمد مهندس جان، میکروفون شما بازه، این مقدار صدا میاد، میخوای ببندش که من
الان
معرفی
صدا
کنم.
من هستش؟
بله، فقط یه نویزی توی صدات هست. حالا تا من دارم معرفی اولیه رو انجام میدم، شما میکروفون رو ببند و این نویز رو میتونی براش کاری بکنی یا نه، تا بعد من کارنامه رو ببینم و بیام. آقای معاد مهدی خباز، رتبه 864 منطقه 3، رشته تجربی، از شهر پاکدشت، و ایشون در کنکور هزار و بله در کنکور اجازه بده من برای اینکه صدام بهتر بشه ببینم که میتونم اینترنت هم عوض بکنم، ممکنه یک دقیقه قطع وصلی داشته باشه. صدای من هست الان؟ دوستان توی پیوی به من اطلاع بدید صدا خوب هست یا نه. بله، یک نفر. بله، دو سه نفر دیگه. اگر بله، بسیار خوب، بسیار خوب، ممنونم. خب بریم. بله بسیار خوب، ممنون، کافیه. آقا محسن که از بچه های بسیار بسیار دوست داشتنی، بسیار بیهاشیه و از اون پسرهاییه که خب تایپ منه، یعنی شیطونه، میشه باش بگو بخند کرد، حد خودش هم البته میدونه، خیلی دوری نمی کنه، گاهم میاد پیام میده و خیلی شوخ طبعه. من دوست دارم واقعا، از این تایپ هایی هست که با هم دیگه خیلی راحت هستیم. در طول سالی هم که با هم دیگه بودیم به نوعی همین ارتباط خوب بود و راضی بودم. خب اما کارنامه ایشون، زبان ادبیات فارسی 55% و دقیقا همین درصد رو برای زبان خارجه هم به دست آوردن. و جالب بدونید 54.7 به زبان ادبیات فارسی و همین درصد 54.7 برای زبان خارجه، و درصد زبان عربی و فرهنگ و معارف اسلامی هم جفتش 64%. یعنی این دوتا جفت رو با هم داشت. زمین نزده ایشون یا صرف زده، ریاضیات 79%، زیستشناسی 61%، یعنی یه رنج 70 داشته که ریاضی بوده، بعد اومده روی 60 که زیست بوده، و بعد اومده 1.54.5 و 1.54.3 توی فیزیک و شیمی کسب کرده. اینم واقعا جالبه، یعنی درصداش خیلی قشنگ با هم دیگه ست کرده درصد رو. تراز 9974، تقریبا 10000، تراز بسیار خوب، و رتبه کل در سهمیه نهایی 864، رتبه زیرگروه 1772. به هر حال کار بسیار خوبی کرد و من هم در طول سال بسیار ازش راضی بودم. خب کلام رو کوتاه میکنم، آقای معاد مهدی میتونی که شما میکروفون رو باز کنید در مورد سال 10، 11، 12، چالش ها، مطالبی که احتمالا به نظرت میاد که برای بچه ها میتونه خیلی مناسب باشه، چند دقیقه صحبت کن. هرچند نویز در صدات همچنان هست، ولی خب انشالله با صحبت کردن یکم بلندتر اگر صحبت بکنی که این صدا رو شاید محو بکنه، شاید
بله
بهتر
بله
آره. من در خدمت هستم، بفرمایید.
عرض سلام و سلام میکنم به همگی و امیدوارم که جلسه خوبی باشه، که چند تا نکته خوب حداقل از این یک ساعتی که با هم هستیم به دست بیاریم. و حقیقتش من سال دهم رشتم ریاضی بود و خیلی، یعنی سه تا آزمونی که گزینه دو دادم رشته ریاضی دادم و بعدش تصمیم گرفتم که تغییر رشته بدم. همون سال دهم فکر کنم اواخر آبان ماه بود و من رفتم قلمچی ثبت نام کردم و آزمونای قلمچی و رشته تجاری میدادم و اولین آزمونم زیست و 80% دادم و توی شهرمون نفر سوم شد، که کلا خیلی عجیب بود دیگه. مثلا سر کلاس هندسی هم از زیست میخوندم. سال دهم رو خیلی میخوندم، یعنی مدرسه میخوندم، خونه میومدم 4-5 ساعت میخوندم، ولی بعد کرونا من بگم که حدود 5 ماه هیچی نخوندم. یعنی امتحانا رو خیلی راحت بگم تقلب میکردیم و من 5 ماه همون تایمی که دوران مدرسه درس میخوندم و فقط بازی میکردم، گیم زدم، که بعدش دیگه البته میدونستم دارم چی کار میکنم، یعنی از روی جهالت نبود. بعدش دیگه از قبل خب با کانال شما آشنایی داشتم، فکر کنم اول مرداد بود یا اواخر تیر بود که کار با آکادمی شما رو شروع کردم برای سال 11. سال 11 خب همونجوری که میدونین، خودتون میدونین دیگه، یه رنج 8-9 ساعت مطالعه، حالا بعضی روزا 10 ساعت 11 ساعت رو داشتم چون که غیر حضوری بود دیگه، میخوندم دیگه. آزمون قلمچی ثبت نام نکرده بودم ولی خب آزمون ماز رو میدادم، یعنی مرتب میدادم. از سال 11 راضی ام. حالا گرچه اگه به عقب برگردم یه سری تحولات دیگر رو روش اعمال میکنم، اما خب اون لحظه اون سال فکر میکردم که این راه درسته و انجامش دادم، نتیجه خیلی بعدی هم نداشت و کارو با شما دیگه ادامه دادیم تا سال 12. حقیقتش رو بهتون بگم، از سال 12 یعنی شروعش برای من راضی کننده نبود، چون یک چلنجی هم با در واقع مدرسه داشتیم که من نمیخواستم واقعا مدرسه برم، یعنی به زور منو نشوندن سر کلاس‌های تابستونشون و این سودی هم برای من نداشت. این کشمکش ادامه دار شد تا در واقع مهر ماه شد، یه جوری من بهتون میگم که تا آذر ماه من همش این مراوده رو با مدرسه‌مون داشتم که میگفتم من نمیخوام بیام، یعنی که بعد دلیل هم داشتم، چون که یکی از بالاخره شاگردای همون همکلاسی من، چون که حالا آشنایتش پدرش با مدیر مدرسه داشت، کلا 3 سال نیومد مدرسه و من گفتم که حداقل بذارین که من بیام و سر کلاسه نباشم، که بالاخره قبول کردن، ولی بازم من هر روز اعصاب خردی داشتم. شروع سال 12 هم از مهر ماه البته با همون روزی 7-8 ساعت بود که دیگه بعد در واقع دی ماه که امتحان داریم که من نرفتم مدرسه، دیگه برگشتم به همون حالت عادی خودم، روزی 11-12 ساعت و اون اواخرم که دیگه مثلا خرداد روز 13-14 بود. و اینم بگم که من بیشتر هم میتونستم در طول روز بخونم، مثلا اواخر 15 ساعت که میرسیدم میخوابیدم که صبح زود بتونم پاشم، وگرنه از لحاظ خستگی و خستگی ذهن و حتی خستگی فیزیکی هم من خیلی احساس نمیکردم. و این از این. و یه چند تا نکته الان تو ذهنم اومد که بگم. معمولا وقتی مثلا یه نفر رتبه میشه، بچه ها میرن بهتون میگن فلان درس رو چجوری خوندی یا روش مطالعه چی بوده، از اون سوالایی که هیچ وقت هم یه جواب واحد براش پیدا نمیشه. من میخوام امروز بیشتر در مورد این صحبت کنیم که من جلسه کنکور رو چی کار کردم و پشتوانش چی بوده. من خیلی از دوستای نزدیکم که خیلی هم میخوندن، واقعا من یکی شاهدش بودم که خیلی درسشون قوی بود و واقعا هم امید رتبه برتر شدن بودن، ولی خب یه جوری غیر منتظرانه خراب کردن، یعنی اصلا رتبه شونه که من دیدم من خودم واقعا حالم بد شد. حتی اگه اقراق نکنم خیلی از رتبه خودم هم بعد اعلام نتایج راضی نبودم، اما از عملکردم سر جلسه واقعا راضی بودم. من خیلی تو درس زیست امید داشتم، خیلی کار کرده بودم، واقعا توش ادعا داشتم و در واقع دفترچه اول اختصاصی ما با زیست شروع کردم و دیدم که اصلا یک اتفاقاتی داره میفته، یه سری سوالایی که من روش در واقع نفسایی که روش قوی بودم و حساب کرده بودم خب نمیتونم جواب بدم. سعی کردم خودم رو جمع جور کنم و من 30 تا تست بدون غلط دادم. حالا نمیدونم چجوری 60 ممیز 7 شده، ولی من دقیقا 30 تا زدم و 30 تاش هم درست بوده. حتی توی درس ریاضی هم من یک دونه غلط نداشتم، یعنی کلن یک دفترچه بدون غلط من تحویل دادم و همه اینا رو مدیون در واقع مدیریت خودم سر جلسه میدونم. من چهارشنبهش کنکور هنر هم دادم و با اینکه عمومیامو توی جامعه های عمومی با 10 دقیقه زمان اضافه تموم کردم و عربیم زیر 80 نمی اومد، ادبیات هم زیر مثلا 60 نمی اومد، دینی دیگه حداقل 70 می زدم یا زبان زیر 80 نمی اومد، ولی خب اونجا رو خراب کردم و با یه روحیه تقریبا ضعیف وارد جلسه اصلی می شدم و باز هم دفعه عمومی رو تقریبا خراب کردم. یعنی که خب اون چیزی که می خواستم نشد، یکم عربیه ازم تایم گرفت و یکم روحیه هم پایین بود، ولی سعی کردم که در واقع دفترچه بعدی و دفترچه اول اختصاصی واقعا خودم جمع کنم. حالا بازم سر اون زیسته یکم ناراحت بودم چون واقعا یه شوک بزرگی بهم بود و وارد شیمی دفترچه دوم اختصاصی شدم. یکم حس کردم که اذیت کننده است شیمی انسان، با اینکه ظاهر راحتی داره ولی بعضی تست‌ها اگه دوستی کنی دیگه رفتی. و برگشتم فیزیک، دیدم فیزیکش خیلی راحته و همه دارن تونتون میزنن و من هم تقریبا 15 دقیقه وقت داشتم و تو 15 دقیقه 20 سوال زدم که فکر کنم نمیدونم یک دونش شاید غلط باشه. توی شیمی هم فکر کنم غلط نداشتم و این از این. الان نکته خاصی بزنم نمیاد، حالا اگه شما سوالی داشته باشید من اصلا جواب میدم.
نه من یه لحظه شما داشتید صحبت کنم، لطفا من که صحبت میکنم میکروفون رو ببند بعد من میبندم شما صحبت کنم. داشت صحبت میکرد، من یه دوباره ایده هایی اومد توی ذهنم، حالا همینجا میگم به شما، نمیدونم چقدر بشه عملیاتیش کرد. تو این بچه ها هستن و دانشگاه شروع نشد و وقت دارن، حالا این میگم خانم محمدی هم یه برنامه‌ریزی روش بکنن، خودم یه برنامه‌ریزی بکنم، یه فکر دقیق تری، یه جلساتی هم باشه بچه هایی که مثلا ساما، شکیلا، مائده، حالا اینا تو تجربه میگم، محمد مهدی و بقیه بچه هایی که جلساتشون میره، اینا یه لایف هایی هم بذاریم، اینا بیان مستقیما از همون اول با بچه ها صحبت کنن، یعنی اصلا حضور منم نباشه، بیان صحبت کنن و بچه ها پرسش و پاسخ های مستقیم داشته باشن. حالا میگم این در حد یه ایده بزنم رسید، گفتم اینجا اعلام بکنم، ولی قطعا نیاز به بررسی بیشتر داره. انشاءالله تا آخر هفته برام بفرستن، تا آخر هفته یه برنامه روش داشته باشیم. نه خیلی خوب بود، یه حالت من اینو بنویسم تا یادم نرفته، خیلی خوب داره، نه یه مدل خیلی جذابی تعریف میکرد از همون اولی که سال دهمش ظاهرا رشته ریاضی بود، زیاد درس نمیخوند و مسائل دیگه که مطرح کرد تا رسید سر جلسه کنکور. البته یه نکته ای اشاره کردن که انتظار این رتبه رو نداشتن. ببینید با توجه به، من نمیخوام هیچ شبه افکنی بکنم، ولی با توجه به این نتایج عجیب غریبی که ما توی کنکور امسال دیدیم که همین نتایج رو توی کنکور فکر میکنم 98 هم ما دیدیم، تو 99400 اینطوری نبود ولی 98 و 1401 بود. یعنی اصلا کسایی که میگفتید دو رقمی میشن، سه رقمی شدن، سه رقمی هایی که چهار رقمی شدن، یعنی یه ساله اینطوری پیش. حالا بعضی اسمش رو زدن حباب، یعنی این دیدگاه منم فقط نبود، من با دو سه تا از همکارای درجه یکمون که گفتگو میکردیم، من دو سه تا درجه یک که بیشتر نیست با همونا صحبت میکردیم، اونا هم اشتراک نظر داشتن با من که نتایج واقعا نتایج عجیبی بود. یه مقدار رتبه حبابی شده بود، حالا اصلا چه معنایی داره رتبه حبابی نمیدونم، گرد شده بود، درشت شده بود، تو همه رشته هم معمولا این بود. و خب من کارنامه رو داشتم میدم، محمد مهدی وقتی اومد فرستاد گفتم خب خدا رو شکر این حداقل این سه رقمی شد، یعنی نرفت بالای چهار رقمی. نه اینکه خودش تواناییش کم بود، نه، با توجه به این جوی که ایجاد شده بود من دیدم، و چه بسا اصلا رتبهش از این 700 خورده ای زیر گره یک کمتر هم میشد، یعنی اگر که به سال سالهایی گذشته بود. ولی به هر حال مهم اینه که البته اینجور سالهایی که رتبه ها نمیدونم به چه دلیلی یه مقداری این شکلی نمود پیدا میکنه، توی انتخاب رشته نهایی، یعنی انتخاب رشته نتایج نهایی اوضاع بهتر میشه، یعنی از اون جنبه نگرانی کسی نداشته باشه. خیلی خوب، بریم سراغ یه سری سوالاتی من کلی بپرسم ازت و بعد حالا بریم سراغ بعد با بچه‌ها گفتگو می‌کنیم. دوستان عزیز میتونن که سوالاتشون رو برای من به صورت شناس و ناشناس هم ارسال کنن، صرفا در تایم جلسه که من بخونم. بسیار خوب. شما گفتی که در یه بازه زمانی ساعت مطالعات خیلی کم بود، بعد در سال کنکور چطور شد؟ یعنی از کجا این تغییر ایجاد شد و ساعت مطالعات معمولا چقدر بود در سال کنکورت؟ میکروفونتو باز کن، فکر کنم میکروفونت بسته است داری صحبت میکنی. صدای من داری؟ آی محمد مهدی، خب صدای من هست یا صدای محمد مهدی نیست؟
استاد الان صدای من میاد؟
الان میاد. بله،
این اینترنت ها واقعا اعصاب خردکن شده، اصلا ببخشید اگه قطع و وصل شد.
الان خوب صدات.
سوالتون در مورد ساعت مطالعه بود دیگه، درسته؟
بله.
خب ببینید، من کلا توجه درس خوندن داشتم، یعنی من از سال ششم که تصمیم گرفتم، در واقع از سال پنجم بود دیگه تصمیم گرفتم برای در واقع آزمون مدرسه برتر ایران بخونم، کلا روحیه رقابتی داشتم از همون اول و هنوز هم دارم و نمیخوام کلا، امیدوارم که در آینده داشته باشم. اصلا اون سال ششم میخوندم، در واقع راهنمای مدرسه نمونه دولتی بودم و دبیرستان خوستنپاد بودم، میخوندم. اون بازه که ساعت مطالعه کم بود، در واقع یعنی خودم میخواستم که یکم اینجوری زندگی کنم، به من میسازه که دیدم اصلا برای من مناسب نیست این سبک زندگی. و یعنی یه جوری میشه گفتش که قشنگ تو مشتم بود زمان، میدونستم دارم چی کار باهاش میکنم. اگه الان تصمیم گرفتم دیگه این رویه رو بذارم کنار، واقعا میذاشتم. یا مثلا یه هویی ساعت مطالعه میومد رو 10 ساعت از 0 ساعت و یه هویی مثلا میکردم 13 ساعت و مشکلی هم با این قضیه نداشتم. اون تایم سال 12 هم واقعا اون جایی که زمان کم میبودم تقصیر من نبود، یکمیش رفت و آمد بود، خب یکمیش اون اذیت‌های روانی که حالا شاید یکم من زیاد سختگیری میکردم، فشاری که از طرف مدرسه وارد.
صدات رفت محمد مهدی، صدات ما متاسفانه نداریم. امیدوارم که بتونن صداشون رو درست بکنن. و بله، مشکل اینترنت خب مسبوق به سابقه است و همیشه بوده. خارج شد دوباره بیاد. تا ایشون میاد من یه مقدار روی ترازهاش، حالا چند نفر سوال کردن، بخوام صحبت بکنم اونچه که پین کرده. ایشون در آزمون آکادمی هر موقع که آها دسترسی بهش بدم. الان صدای ما رو داری؟ دوباره خارج شد. باش حالا تا میاد خانم محمدی حواستون باشه وقتی که اومد، چون من تو صفحه نیستم، بهشون دسترسی بده که صحبت کنه. بله، ایشون در آزمونای آکادمی معمولا جزو نفرات برتر بوده، درصدهای خوبی کسب کرده. در آزمونای سنجش بعد از تا 8100 ترازهاش بوده. یعنی اصلا یه عادت عجیبی داره و عادت نمیشه اسمش گذاشت، نمیدونم چطوری اتفاق میفته. خیلی نتایجش شبیه همه. الان مثلا من دارم میبینم سه تا آزمون آخر آکادمیش، یا بریم هرچی میان بالاتر. بله، حالا حداقل 5-6 آزمون آخر دقت کنید درصدا رو، یعنی ببینید ثبات در درصد چطوری بوده. اینو تو کارنامه کنکورش هم دیدید، 69 درصد، 75 درصد، 73 درصد، 69، 70، 71، 72. یعنی چه ثبات عجیبیه. بعد در مورد دو آزمون آخر سنجشش، تراز 8122 هر دوتاش، و توی جالب بدونید توی حالا اینا به نظر آزمونای قلمچیه که حالا من بخوام اومد، نه هنوز نیومده، طور نیست من توضیحات بدم چون جالبه اصلا کلا. الان ایشون بله 8122 71 دوباره 82 تا آزمون سنجش، احتمالاً سوم و چهارمش هر جفت شده 8122. حالا اگر انشالله اینترنتش فست بشه، شاید یکی از سوالات اینه که چجوری اینقدر ثبات داره و تعادل داره نتایجش. و در مورد قلمچی وست شدی؟ آره یک قلمچی، نه اشکال نداره، یه قلمچی الان من از ایشون دارم اینجا 5682. یعنی ببینید 5000 ها هم میتونن رتبه سه رقمی کنکور رو بیارن. دوباره میریم بالاتر، 69 درصد، چند تا 69 فقط تو آزمونه آکادمی داشته، یه دونه 6400 دوباره تو قلمچی داشته، یه 62 دوباره آکادمی داره. همینطور اینا رو چقدر منظم پین کرده، قابل توجه بچه های آکادمی که اینا رو پینه میکنن. یه 82 قبل از ای توی آکادمی داشته و 6400، ولی آزمون قلمچی بعد از ای داشته 5600 شده بود. حالا یه سوالی که ازت هست، امیدوارم که دوباره نتت نه، دوباره 5832 داره توی قلمچی، قبلیش 5857، یعنی یه میانگین حتی رو 5000 داشته توی آزمونای قلمچی، ولی بعد از عید واقعا خیلی خوب کار کرد و توی سنجش ها خیلی خوش درخشید. 7600 داشت و تو 8122 داشت. توی آکادمی ثباتش رو حفظ کرد، ماندگاریش رو، پایاییش رو حفظ کرد و اینا واقعا شاخص های یک رتبه برتر هست. خب شما اگر نکته ای هست ادامه بده، هرچند صدا دوباره رفت. و صدای من داری الان؟ بله متاسفانه خارج شد. خب دوستانی که تست صدا میگیرن باید حتما بچه ها رو با این وی پی ان های الان کانال هایی هست، حالا من نبادم تبلیغ بکنم، ولی کانال هایی هست که وی پی ان ها یا پروکسی های دائمی اینها میفروشن، ظاهرا مجاز دارن کار میکنن، اینا رو معرفی بکنید که اینا اینترنت ها اذیتشون نکنه و دوستانی که در جلسه شرکت کردن هم اذیت نشن. خب بذارید ببینم که حالا تا ایشون میاد دیگه چه سوالاتی بچه ها فرستادن. از آقای خباز سوال کنه که اون کشمکش با مدرسه آخر چطور مدیریت کردن، چیکارش کردن. من دارم میخونم که اگه بتونم خودم جواب بدم تا ایشون وصل بشه، چون من هم همین مشکل دارم. از همین الان خیلی از بچه هامون گفتن نمیان و حتی بعضی هاشون مدرسه رفتن که مجبورشون نمی کنم برم، من اعصابم خورده. خب بذار ایشون بیاد تا الان صدا رو از صحبت تو ادامه بده.
الان صدای من هستش؟
بله بله صحبت صحبت تو ادامه بده.
اون قسمت سراسره یه مسئله شنیدم یه چیز جالب بهتون بگم. من اولین آزمون جامعه قلمچی که برای من آخریش هم بود به درس زیست که رسیدم خیلی خوب دادم. اومدم درس ریاضی دیدم که واقعا سخته، یه دونه تست جواب دادم و من آزمون رو رها کردم. یعنی آزمون آخر قلم، یعنی آزمون جامعه قلمچی رو که فکر کنم دو هفته مونده بود به کنکور رو من رها کردم. اصلا دیچی آزمون آخر سنجش هم که گفتین که نتایج رو نبین یا اگه میگین در من بفرستین، من حساب کنیم که هفته آخر دقیقا اشتباه نکنم جمعه قبل هفته آخر کارنامه رو دیدم و دیدم بوده 700 خورده‌ای شدم و حالم خیلی ریخته هم، ولی خب خودم رو جمع جور کردم. میدونیم اون دو سالی که بالاخره تو آکادمی بودیم یه چیزایی بالاخره یاد گرفتیم دیگه، یعنی صرف اون مشاوره دادن نبود. حالا من یه توصیه‌ای که واقعا به عزیزان میکنم اینه که اصلا مهم نیست چه جوری درس رو میخونید، مهم اینه که شما مثلا سر جلسه اون چیزی که خوندین رو پیاده کنید. اگه از الان رو استرستون رو خودتون رو اینکه اصلا چی میخواین واقعا باید چی کار کنین کار نکنین، به نظر من خوندنتون یه جوری بیهوده میشه. یه چیز جالبم که بگم، حالا احتمالاً از نقش خانواده هم در سال کنکور سوال میشه، یه چیز جالب بگم، من حدود 2-3 هفته مونده بود به کنکور، اومدم 2 ساعت با خانواده‌ام صحبت کردم. فکر کنید که همه نگاه ها رو توه و خیلی هم امید دارم. من اومدم بهشون گفتم که من نمیخوام پزشکی بخونم، کلی قشنگ 2 ساعت صحبت کردم و انتظارشم داشتم که چه جوابی بهم بدن چون کاملا شناخت ازشون دارم. و اونم گفتم خب مشکلی نیست، تو هر کاری که فکر میکنی که درسته انجام بده. و یه آرامشی به من دادن که واقعا اگر دروغ نگم و اغراق نکنم، من سر جلسه کنکور هیچ استرسی نداشتم. یعنی آزمون‌های قلمچی که سال دهم من میدادم استرسش از برای من از سر جلسه کنکور بیشتر بود. یعنی شاید میشه گفتش که یکی از کم استرس ترین های سر جلسه کنکور تجربه بودم.
خب بحث داره خیلی جالب میشه و خیلی کاربردی میشه. یه ذره بیا اینو بیشتر صحبت کنیم در موردش، چون به نظر من اگر ما مثلا 3 تا یا 5 تا مشکل اساسی کنکوریا که توی روانشون تاثیر میذاره رو بخوایم در نظر بگیریم، یکی از مهمترین هاش بحث آزمونه و مدیریت بحران آزمون. و مقصودم بیشتر اینه که مثلا نتایج براشون خیلی مهم میشه، کمیگرا میشن و رقابت جو میشن و اینا تماما از نظر علمی و روانشناسی براشون سمه. یعنی چه تمرکز روی عدد و رقم آزمون ها که من چندین سال دارم در موردش حرف میزنم، ولی یه برداری شکل گرفته که این بردار میگه آقا جان چی میگی برای خودت میرهلی؟ همه مشاورین کنکور و قلمچی و فلان و فلان و فلان دارن میگن مهمه که شما ترازت بیاد بالا، تو چی برای خودت داری میگی؟ بعد وقت ما میایم مثلا چه براش تو فکت علمی میاریم که بابا به کمیت ها نباید توجه کنید، نمیگم بی خیال باشید، بعد اینکه این عدد پایین اومد اهمیتی نداره. دارید چون نمونه بارز میبینید، محمد مهدی سالهای گذشته بوده 4000 ما داشتیم رتبه پزشکی قبول شده، محمد مهدی 5600 چند تا داشته براتون خوندم، مستند براتون خوندم، الان شده رتبه 7800 کنکور و پزشکی قبول خواهد شد، حالا دندان هر چی که زده و موارد دیگه ای بوده. خب اینو یه مقدار بیشتر باز کن. اشاره کردی تو آکادمی یه سری چیزا یاد گرفتم، اشاره کردی خانواده یه حرفایی زدن نزدیکای کنکور که یادم به خود منم گفته بودی میخوام برم نمیدونم چی انتخاب کنم و آخرش رفتم چی انتخاب کردم، ولی خب حالا
الان میگم خیلی هم دعوام کردی.
اینو من آره طرح مسئله بکنم بعد دیگه میکروفون بذار در اختیار شما. اون تفکر چیه که آزمون رو نتایجش او رو به هم نمیریزه و بعد سر جلسه کنکور رو تبدیل میکنه به یک آدم بسیار کم استرس؟ یک، چی یاد گرفتی؟ چه چیزی تو ذهنت چرخش پیدا کرد؟ و چه توصیه بچه‌ها تو این زمینه داری؟ اینو یه مقداری بازترش کن، به قول معروف بپزش و تحویل بچه‌ها بده.
بله خب ببینیم، یک نمونهشو خودم قبلا تجربه کرده بودم. من سال 6 که بودم آزمونه قلمچی که میدادم با توجه به اون ترازم، من هیچ وقت تو آزمونه قلمچی به 7000 نرسیدم. یعنی هیچ وقت به 7000 نرسیدم. توی جالبه توی کلاس ششم هم که بودم حتی به 6000 هم نرسیدم و به هم میگفتن که اصلا با این ترازات نمیتونه نمره دولتی سوشان قبول شی، ولی من آزمون نمره دولتی تو شهرم رتبه 2 شدم، نزدیک 1000 خورده ای شرکت کرده و من رتبه 2 شدم. ریاضی با اینکه توی قلمچی در سال همیشه در سال پایینم بود، از 20 تا تست من 18 تست بدون غلط داشتم. این نظم یعنی اون روحیه که سر جلسه برو ببین چی کار میخواید بکنی و تو درست خوندی حالا باید پیادش کنی، تو من بود. ببینید یکم روحیه اتفاقا منفعت طلبیشون رو بچه ها باید بالا ببرن. سر جلسه کنگور خیلی از رقباتون با استرس از دور خارج میشن و شما این برنده این که استرس نداشته باشید. یکی از دوستان نزدیک من که کلاسامون با هم دیگه یکی بود، منابعمون با هم دیگه یکی بود، خیلی هم درس می‌خوند، توی قلمچی هم ترازش همیشه از من بالاتر بود، اما خب تو آزمونه مدرسه همیشه مثلا من اول بودم، رتبش حدود 2000 من فرق شد و اینو من کاملا دلیلش رو میدونم که استرسشون نمیتونست کنترل کنه. یعنی همیشه نگران بود که آی الان چی میشه، مثلا درصد زیستم از 70 اومد 50 الان چیکار کنم. و این روحیه که الان دیگه ته خط نیست یا الان هنوزم بازی ادامه داره رو باید تو خودشون پرورش بدن. فقط کنکور نیستش، شما کنکور هم بدین وارد یک فضای عجیب غریبی میشین. مثلا سر همون انتخاب رشته به نظر من بزرگترین شوک زندگیتون خواهیم خورد، اینکه هر تصمیمی که بگیری اول و آخر خودت مسئولشی، یا یکم که بگذره وارد دنیای بیرون جامعه میشی میدونی که الان مثلا هزینه ها جور در نمیاد، یعنی خودتون باید یک کاری بکنید، چالش های زیادتر میشه، اینکه میخواین 10 سال دیگه کدوم جایگاه باشین. اگه این روحیه برنده بودن پیش خودتون، قرار نیست کسی به شما بگه برنده، اینکه خودتون حس خوبی داشته باشین و استرستون رو کنترل کنین در بدترین شرایط ممکن، نمیشه گفت 100% میشه ممکن کرد، میشه کاهشش داد، ولی حداقل میشه 50-60% کنترل کرد. اگه این اتفاق برای شما نیفته، به نظر من کنکورتون رو اونجوری که لیاقتش رو دارین براش درس خونین نمیتونین بدین. من این 2 سال خب سال 11 هم که بودم یکم فراغت بیشتری داشتم، قشنگ تماشا رو که گوش میکردم، من جز اولین نفراتی بودم که توی کانال فراسوی دونیشن جوین دادم و هنوز هم مطالبشون دنبال میکنم. خیلی مثلا به حرفای آقای مهدی گوش میدادم و اصلا یه جوری بگم که من توی این 2 سال لایف استایل زندگی رو در واقع انتخاب کردم. اینکه شما چجوری میخواین رفتار کنین، چقدر، یعنی چی بهتون حس مهم بودن و سودمند بودن برای خودتون میده، اینکه مثلا وقتتون رو به بتالت بگذرونین که 14 ساعت کار کنین و حس خوبی داشته باشین. برای مدیریت استرس این گوش کردن به این حرفای انگیزشی زرد و نمیدونم به هر چیزی که فکر می‌خوای بکنی همون میشه، این چیزا واقعا به درد نخوره. یعنی یکم اینم باید بپذیرین که خیلی از اینایی که میان گلوی خودشون فاده می‌کنن دنبال جیب خودشونن، نمیشه گفت که همه دنبال منفعت ما هستن. باید سراغ چیزای رفرنس بریم و چیزایی که حداقل از لحاظ علمی اثبات شده. شاید اولش کمی تلخ باشه، مثلا کی گفته که کنکور راحته، یا مثلا توی یه چشم هم زدن همه درس‌ها رو حفظ می‌کنی و این حرفا. خیلی کنکور سخته برای یک بچه 18 ساله که شاید حتی کودکی خوبی هم نداشته، هنوز اون هیجانات بچگی همراهشه، برای یک ماراتونی میشه که مخصوصا ماراتون تجربی واقعا نفسگیره. یعنی هر کی میگه کوستاره است واقعا یا از کنکور چیزی نمیدونی یا اصلا تو عمرش تو رقابت شرکت نکرده. همین که وارد یک فضای میشی که توپ باید بقیه رو بزنی جلو، یعنی نباید بذاری یکی موفق بشه تا خودت موفق بشی. حالا نمیگیم که هر کی توی کنکور رو توی خوبی بیاره خود صرفا آدم موفقه، توی اون حوزه بله. اگه میخوای که سر جلسه شوکه نشین و موقع اعلام نتایج یه حجم عظیمی از فشار سمتتون نیاد، همین الان که هنوز مهرم شروع نشده، مهمترین چیز برای شما اینه که مهمتر از انتخاب فلان معلم زیست، فلان آزمون، فلان کتاب، این بازار داغ کنکور که روز به روزم سال به سالم داره پررنگتر میشه، مهمتر از همه اینه که روی روانتون کار کنید، روی حداقل هرچی که شما روی خودتون مسلط باشین، روی فشارهایی که بهتون میشه بهتون وارد میشه مسلط تر باشین، طبیعتا استرستون بهتر میتونه کنترل بشه. اگر این اتفاق برای شما نیفته یا حداقل دیر بیفته، واقعا ضررشو میبینید. یعنی فکر نکنید که الان مثلا همین چی خوبه پر انگیزه داریم، یهو میرسه به دی و شما باید حجم عظیمی از اتفاقات بد رو برو میشین، ناراحتی، افسردگی، اصلا یهو میرین تو خودتون، شاید اضافه ورنس که برای من، برای خود من پیش اومد، مشکلات جسمی، من 3 نمره چشمم فقط به خاطر کنکور ضعیف شد و این اتفاقات هم هستش. مهمتر از همه اینا باز تاکید میکنم مسلط شدن روی روح و روان خودتون، اینکه بتونین شرایط رو کنترل کنین، مخصوصا سر جلسه، برای اینکه بتونین سر جلسه هم کنکور، سر جلسه کنکور هم مدیریتش کنین، الان وقتشه. واقعا بعد از این شما دیگه وقتی ندارین، اصلا نمیشه. یعنی توی 3 ماه یکم به نظر من کار سختیه که بشه شخصیت یک آدم به کلی تغییر کنه.
بله، واقعا چه گیرا و نکات جذاب و قابل توجهی رو مطرح که خود من از مدت دفعاتی که خیلی عمیق، یعنی ناخودآگاه گرایش پیدا کردم به اینکه خیلی دقیق‌تر بشنوم که طرف داره چی میگه. خیلی نکات فوق‌العاده مطرح کرد، واقعا من لذت بردم. البته به نظر من محمد مهدی هم یه دارک هورسه، یعنی اون ویژگی ها یک دارک هورس رو داره. یعنی از همون اولی که میگفته من اهل گیم بودم و یه دفعه چرخش کردم و تا رسیده به اینجا، نقطه نظراتی که قبل از انتخاب رشته داشت توی حالا میخوام انتخاب رشتم رو این شکلی بکنم، به نظر من این ویژگی ها رو داره. این یک. دو، نکته ای رو گفت که البته یه چیزی، یه خبر خوب بدم آمد مهدی، چون دغدغه من بودی خواستی حرفای دلسوزانه ای رو به بچه ها بگی، کاملا با خلوص نیت خواست به بچه ها بگی، یه خبر خوبت بدم. بچه هایی که توی همایش هستن همه علاقه مندن، یعنی هم اکثر اینا فرسوی دانش رو دنبال میکنن، اکثر اینا درک میکنن من چه نهضتی رو توی فرسوی دانش پیش گرفتم و چه هدفی دارم، اکثر اینا تو همایش ها میبینی شرکت میکنن، اینا وایس ها رو میشنون. ولی کسی که گوش شنوایی نداشته باشه به حرفای من و تو هم گوش نخواهد کرد. یعنی تو آره بیا 100 تا از این همایش ها هم بذار، 100 بارم با این بیان گیرات صحبت کن براشون، اصلا گوشش به دکار نیست. و خب این از این جنبه خوبه، ولی حرفایی که یکی مثل تو میاد میزنه یا بقیه بچه ها، برای این دوستانی که هستن و علاقه مندن، خب تایید محکمتریه و یک تلنگر مجددیه و اونها رو مصممتر میکنه. و خب ارزش کار بچه های مثل تو که میان و وقت میگذارن حرفاشون رو بچه ها منتقل میکنن بدون اینکه نفع مالی و مادی و چیزی براشون داشته باشه، خب ارزش کار شما این است که تأثیر میذاره روی نسل بعد از خودت، که حالا نسل کنکوره بعد از خودت، و چه بسا حرفای تو و این همایش ها بتونه چند تا آدم نخبه دیگه معنای واقعی کلمه رو توی این کشور پرورش بده. این کار به نظرم با ارزشیه. خب یه نکته رو ایشون اشاره کرد که بحث تغییرات روانی، بچه هایی که خصوصی خودمون هستن، پنجشنبه شب بهشون سفارش شد از طرف، یعنی خیلی جدی از طرف تیم پشتیبانی، من به تیم پشتیبانی گفتم، تیم پشتیبانی هم بهشون گفت، یه شوکی من به این بچه ها وارد کردم و بعدش ازش خواستم که یه فیلمی به نام وی پلش یا شلاق ببینن، که خود من نیستن توصیه میکنم حتما وی پلش رو ببینن. ببخشید صدای من یه لحظه رفت. بله الان صدام هست؟ الان صدای من هست؟ بله، صدام قطع وصل نداره. بله نداره. بسیار خوب، بسیار خوب. داشتم عرض میکردم این فیلم ویپلش یا شلاق رو لطفا ببینید حتما. ببینید وقتی که شما ویپلش رو میبینید، حالا تکمله ای بر حرفای محمد مهدی بیاریم، وقتی ویپلش رو میبینید سکانس به سکانس این فیلم، بی خود یکی از بهترین فیلم های سال نشد، سکانس به سکانس این فیلم قابل تحلیله. چه بسا من یه زمانی فرصتی داشته باشم بیام بشینیم با بچه ها سکانس به سکانس این رو با هم دیگه تحلیل بکنیم. این هم جذاب میشه دیگه، یعنی بیام یه فیلم خیلی خوب از نظر روانی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. این هم می نویسم، الان اومد توی ذهنم می نویسم که بخوایم روش کار بکنیم. ببینید اون دو محور داره بررسیش. من وقتی میبینم میتونم بگم که شخصیت اون مربی موسیقی رو میتونم مثلا برای خودم تحلیل بکنم و البته بهترش بکنم و یک سری تاکتیک های روانشناختی هم بهش اضافه بکنم. وقتی شما میبینید میرید تو شخصیت اون درامر و اون کسی که تبدیل میشه یک درامر بسیار بزرگ در پایان فیلم، شما اگه دقت کنید جاهایی از اون فیلم هست که خب یه دوست دختری اون فرد داره، اون پسر، اول فیلم تا مثلا بگم دقایق یک سوم اول فیلم عاشق یه دختری میشه، با این دختر میرن بیرون و یه جایی وقتی میره نتونسته به اون چیزی که میخواد و مربی موسیقیش میخواد برسه، اولین کاری که میکنه، یعنی نگاه کنید همین حرفایی که محمد مهدی زد که تغییر ایجاد کردن، اولین کاری که میکنه در بعد و امر میاد و به اون دوست دخترش، چون اون دوست دخترش هم کسی بوده که هدف نداشته، آدم رو به جلوی نبوده، میاد بهش زنگ میزنه میگه بیا ببین من و تو با هم دیگه اتفاق نظر نداریم، من یه آدمی هم که هدف دارم، برنامه دارم، تو هیچی نداری، یعنی نه هدف داری نه میدونی میخوای چیکار بکنی و چون اتفاق نظر نداریم نه تو منو درک میکنی نه من تو رو درک میکنم، تو میخوای من بیام باهات برم تفریح کنم و نمیتونم این کار رو انجام بدم و حالا بالعکسش که من ازت میخوام منو درک بکنی و تو نمیتونی منو درک بکنی و اولین کاری که میکنه توی اون رستوران خیلی قاطع تمام میکنه. بعد از اون میاد بیره چیکار میکنه؟ یه جای دیگه از تغییر در اون پسر در اون فیلم که دقیقاً حالا صحبت به محمد مهدیه، اگه دقت کنید اونجا که داره هی چسبا رو دست خونیش، یعنی هی میزنه این دست تیکه تیکه میشه ولی این هی چسب زخم میزنه روش و یه جای یخ میاره و دستشو فرو میکنه تو یخ که بتونه همچنان با وجود این و یه جای دیگه اون اواخر فیلم هست که حتی تصادف میکنه و ماشین چپ میکنه و با اون دست و پای شکسته و خونی میره و میشینه پای درام و هیچ جوره تسلیم نمیشه. یعنی واقعا تیکه به تیکه این فیلم برای شماها و اون نکته که محمد مهدی میگه حرفی است که همیشه بنده عرض کردم، نکات تستی، روش های، الان سوالایی که عزیزان اینجا میپرسن اشکال نداره، با ارزشه، حتما اگر فرصت بشه جواب بدیم، ولی سوالات معمولا چیه؟ چند ساعت مطالعه داشتید؟ ببخشید میشه بگید فیزیک و ریاضی چطوری خوندید؟ ببخشید شما مثلا چجوری تستنی میکردید؟ ببخشید میشه در مورد منابعتون صحبت بکنید؟ یعنی سوالا معمولا ایناست، اینا همه جا پیدا میشه. ولی من چندین سال دارم داد میزنم میگم اگر شما میخواید بدونید راز موفقیت این بچه ها، چون واقعا حالا از خود من بگیرید تا رتبه هایی که اینجا بوده، اینو منباب این که به تأکیدی باشه عرض میکنم، کم رتبه های عجیب غریب و فوق العاده نداشته این مجموعه. اگر میخواید ببینید راز موفقیت این بچه ها چی بوده، بچه های دیگه ای که من باشون حالا آشنایی داشتم یا نداشتم ولی صحبت هاشون رو میشنیدم، حالا من این مجموعه هم نبودن، یعنی به طور کلی رتبه های برتر ماندگار، بریم ما دو تا رتبه برتر داریم، تحلیل و بررسی هم شده، رتبه برتری هستن که بعد از رتبه شدن میرن دانشگاه، چون هوش هیجانی پایینی دارن، اینها تمام میشه، یعنی تو دانشگاه تبدیل به آدمی معمولی میشن. نه رتبه برتر چه بسا اصلا لیسانس چه برای دانشگاه تهران، ما داشتیم ارشد و رفته پیام نور یا رفته دانشگاه سطح پایینتر، یعنی از اینا کم نداشتیم، یا مهاجرت میکنه و هیچ جای خاصی هم سرسو، ولی یه دست نه اینا ادامه میدن، معمولا اینا که ادامه میدن تو بررسی ها مشخص شده اینا که هوش هیجانی داشتن، یعنی همین امثال مواد نیتی. و چه بسا کسانی که رتبه برتر هم نبودن ولی اومدن تو دانشگاه هوشهر جوری. بنابراین چندین سال من دارم این رو نکته رو میگم، میگم قبل از اینکه انقدر دنبال تستی و منبع و این چیزا بگید که همه چه پیدا میشه، بیاید تغییرات روانی رو زودتر در خودتون ایجاد بکنید. و اگر یک راه اصلی برای موفقیت وجود داشته باشه همینه، گم شده اگر وجود داشته باشه همینه. و این کار یه روز دو روز نیست. نکته خیلی قشنگی رو اشاره کرد و به جا اشاره کرد، گفت فکر نکنید تو 3 ماه پایانی میتونید تغییر ایجاد کنید، باید زودتر دست به کار بشید. و این زودتر دست به کار شدن نیازمند منبعه. یعنی شما نمیتونید بگید خب سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، من از امروز میخوام تغییر کنم. نه، باید حرف گوش بدی، باید وایس گوش بدی، باید اگر بتونی کتاب بخونی، اگر نمیتونی حداقل پادکست هایی رو بعضی وقتا گوش بدی، متن هایی رو بخونی، به راحتی رد نشی، همچی همایش هایی رو شرکت بکنی و اینا میتونه تغییر ایجاد بکنه. به هر حال ما با پسر رو برو هستیم که 2 سال در بهترین دوران زندگیش رو توی این مجموعه بوده و گوش کرده و حرف گوش کرده. خیلی خوب، بریم سراغ، بذارید یکم دسترسی بدیم به بچه‌هایی که دست گرفتن برای صحبت، هرچند معمولا مشکل نت ما داریم. حالا اگر کسی روی خط هست میتونه سوال بپرسه. یکی سوال خوبی پرسه، به نظرم این میتونه پاسخ درخوری از طرف شما هم داشته باشه، در مورد فضای مجازی و استفاده از گوشی و فضای مجازی یه توضیح بده به بچه‌ها که چیکار بکنن. و بله همین بله.
بله. خب ببینید، من خودم خیلی هنوزم همینجوری هستم، با این محیط که گوشی رو دستم بگیرم و 2-3 ساعت از وقتم بره واقعا خوشم نمیاد و حال نمیکنم. به اصطلاح توی دوران کنکورم خب من فقط در همین حد که یه آهنگی گوش بدم، حالا یکم مثلا با دوستم یکم گپ و گفت کنیم و یکم بخندیم حالم از کرد، اونم تایم های واقعا کم، به خاطر اینکه اونقدری خسته میشدم، اونقدری به اصطلاح چشمام درد میگرفت که من مثلا ساعت 12 شب دیگه واقعا سرمو داشتم رو بالش، فرصت فکر کردنم به رویاهام هم نداشتم. اصلا میخوام بگم که واقعا هیچی ازش در نمیاد، یعنی نمیتونم قبول کنم که چجوری شما میتونید که اصلا چه کنکوری باشی چه نباشی، چجوری میتونید ساعت‌های روزت رو توی این گوشی باشی، در صورتی که 0% راهنمایی برای آینده‌ات داشته باشی. نه تنها نداره، حتی مخربم هست. واقعا من اینو درک نمی‌کنم. حالا نمی‌دونم جاش هست بگم یا نه، من از فردای روز کنکورم کلاس ثبت نام کردم، کلاس‌های متنوعی هم ثبت نام کردم. بعد همین الانم صبح میرم یه جا کارآموزی، بعد میرم کلاس، بعد شبم که میام خونه یکم با همون زبان و این چیزا خودم رو سرگرم می‌کنم، یا حالا پادکست چیزی گوش می‌کنم. واقعا یعنی نمیتونم یک جا نشستن و استیبل بودن، اونم توی سطحی که سطح پایینیه، یعنی هر جوری که حساب کنی اینکه تو گوشی باشی و یه مش ببخشید اینجوری میگم چرت و پرت و هی بالا پایین کنی بخونی، واقعا چیزی نداره، اصلا حتی سرگرمی خوبی هم نیست. من اینو واقعا نمیتونم درک کنم که چجوری مثلا بعضی میگه من معتاد فضای مجازی ام، مثلا معتاد چیش میتونی باشی؟ من اینو درک نمیکنم. به نظرم بازم همون بازم برمیگرده به همون شناخت، یا اینکه هدف تو چجوری میخوای. اصلا بذارید اینم بگم، من سال کنکورم اصلا هیچ چیزی در مورد رشته‌ای که میخوام بخونم نداشتم، یعنی هی مثلا معیارم عوض میشد، بالا پایین میشد، آخرش هم یه انتخابی داشتم که حالا بذارید انتخابم بگم. من اولویت اولمو در واقع داروسازی زدم، رفتم قشنگ واقعا رشته ها رو دیدم و با اون افرادی که بودن کار کردن درسش رو خوندن صحبت کردم. نمیخوام الان جهل علکی بدم در مورد این رشته ها، خودتون انشالله بعد از گرفته شدین بریم تحقیقتون بکنیم، ولی این رشته به درد من میخورد، یعنی با اون یارایی که برای الان در آینده داشتم. حالا این به کنار، اینو داشتم میگفتم که بازم ببینیم که چجوری هدف رو میخواین. اصلا اصلا کنکور رو بذاریم کنار، فکر کنیم یعنی کنکوره نیستیم، باز هم اگر این تایم رو داشتیم میرفتیم سمت گوشی یا یک کار دیگه میکردیم، یک راه دیگر رو شروع میکردیم. به نظرم اول اینو از خودتون بپرسیم، آیا کنکور داره باعث میشه که سمت گوشی نریم، یا خودتون هم اگه آزاد باشین سمتش نمیریم؟ به نظرم این سوال مهمه.
بله، چند سوال خوب اومد، اینقدر سوال زیاد شد. اول یه سوال من از خود بپرسم، فصل تابستان آخرش توی شهریور بچه ها خب میزان انصرافی هم توی مجموعه هم زیاد میشه، یعنی هر سال هم همین بوده، بعد دوباره میرن مثلا مهر میان، خب اینا معمولا یه مثلا میخوان یه احساس خستگی میکنن که من میخوام برم یه دو هفته برم مسافرت، سه هفته برم مسافرت، بعد بیام پرقدرت مثلا شروع کنم. به نظر من که 100% یه توهم بزرگه و به همه این دوستانم گفتم که به شدت عقب میافتن از رقباشون. شما چنین احساسی توی شهریور داشتی یا طور کلی در طول سال که من دیگه نمیتونم ادامه بدم و نمیخوام؟
حقیقتش این حرف رو واقعا اصلا نزدم، حتی اونجایی که حالم واقعا یکم خراب بود اصلا. حالا در ادامه اگه فرصت شد یه نکته خیلی جذاب دیگه هم خواهم گفت. من مسافرت رفتم سال کنکور، ولی نه به این دلیل که مثلا خستم این حرف رو. من قبل از امتحانات دیما فکر کنم یادتون باشه 2 هفته مسافرت رفتم و 0 ساعت در اون 2 هفته مطالعه داشتم، ولی وقتی برگشتم بازم همون روال عادی ما داشتم، یعنی هفته بعدش آزمون آکادمی بود، فکر کنم آزمون خیلی خوبی هم دارم، نزدیک 70% دارم. اینو میخوام بگم که من به شخص احساس خستگی نداشتم، چون که خستگی فیزیکی که با خواب و این بالاخره یه آدم پیاده روی کنه یه غذای خوب بخوره حل میشه، اون خستگی که حالا به نظر من همونجوری که خود شما چندین بار فرمودین خستگی ذهنی که اصلا وجود نداره هستش، یکم چجوری بهتون بگم، شاید حس تندلی باشه. آخه چجوری میشه مثلا شما اگه نمیخوای کنکور رو بخونی، اگه خب آپشن بهتر واسش داری که همون اول برو سمت، یعنی راه بهتر سراغ داری خب برو سمت. وقتی کنکور رو انتخاب کردی و آگاهانه هم انشاءالله که انتخاب کرده باشی، خب چرا باید خسته بشی؟ جزئی از زندگی دیگه، الان مثلا کنکور نموشی میخواد چی کار کنی؟ به نظر من قبول دارم واقعا یکم فشاری که الان رو بچه ها داره وارد میشه زیاده، حالا سوالا که بره جلوتر به این نکته دیگه هم اشاره میکنم، ولی شما خودتون نبازید، بذارین فشار هر چقدر میخواد وارد بشه، این خستگی واقعا به نظر من معنا نداره. شما مثلا صبح ها میشین درستون رو میخونین، شاید باورتون نشه من از بهمن ماه، از اول بهمن تا آخر اسفند ماه اصلا نفهمیدم چی جوری بود، یعنی جوری که اغراق نکنم من حتی تاریخ ها رو یادم میرم، یعنی فقط مثلا میدونستم که امروز جمعه است و باید آزمون بدم، واقعا تاریخ ها رو یادم میرم، یعنی حدود 1 ماه خورده من حتی جلوی در هم نرفتم، کاملا خونه بودم، روزی 12-13 ساعت درس خوندم، اصلا بیرون نرفتم، احساس خستگی هم نمی کردم چون انقدر روحیه رقابتی بالاست و دوست دارم که بهتر بشم و بهتر از بقیه باشم که اصلا خستگی واقعا برای من معنی نداره. همین الانش هم همینجوری، یعنی وارد هر عرصه‌ای که میشم دلم میخواد بزنم از بقیه جلوتر، البته با اون میزان توانایی که تو وجودم هستش و خودم ازش آگاهم.
بله، دو تا نکته گفت که حالا من بهش یه اشاره بیشتری داشته باشم، یکی اون آخر سر که گفت همین الان دوست دارم بذارم جلو، یکی این بحث که جزئی از زندگیته، راست میگه، یعنی دو تا نکته بسیار کاربردی و سازنده و موثر. معمولا بچه ها این کنکوره رو یه بخش اجباری الزامی جدا از زندگی میبینن، یعنی قرقرا منشأش خیلی وقتا اینه، ما برای چی بخونیم؟ آخه این چه وضعشه دیگه؟ ما برای چی باید این کارو بکنیم؟ ولی ایشو میاد میگه که آقا این بخشی از زندگیه، یعنی چی؟ یعنی همونطوری که تو باید بخوابی، صبح بلند شی، صبحانه بخوری، نمیدونم کار روزمره بکنی، این هم یه کار روزمره است، هیچ فشاری هم نداره. وقتی نگاه اینطوری میشه بهش، جریان متفاوت میشه. حاشا فرض کن مثلا این نبود، میخواد چیکار کنی؟ اینو از بچه‌هایی که کنکور دادن بعد کنکور احساس بتالت و بیکاری میکنن رو بپرسید شما. باید دوست دارم برگردم به، یعنی این جمله رو من به کرات شنیدم، دوست دارم برگردم به دوران کنکورم. چون آدم یه نظم میگیره، ولی اون موقع که هست هی میخواد قور بزنه و این قورا از یک سری حفره های روانی که ایجاد میشه هم سر میزنه. یعنی طرف تحت فشار مثلا آزمون و مقایسه و یه سری افکار منفی و نشخوارهای فکری منفی و اینا قرار میگیره، بعد یه دفعه از این حفره ها میزنه بالا. اولین واکنش چیه؟ ترک جریان. یعنی وقتی دوچار فرسودگی میشه، اولین راهکاری که بزنش میرسه ترک ماجرا هست. اونجا میگه من خسته شدم، میخوام بذارم کنار. در حالی که یه توهم، یعنی تسلیم یه توهم شده. و نکته دومی که اشاره کرد، دقیقاً روحیه ی آدم‌های موفق همینه. یعنی اینو یه جای دیگه هم توی صحبت‌هاش گفت که اشاره کرد، اگه دقت کرده باشید، که من همین الان بعد از کنکورم رفتم کلاس ثبت نام کردم و فعال و اکتیوم. یعنی این جور آدم‌ها اصلاً نشستن ندارن، براشو تعریف نشده. یعنی همش میخوان بزنن جلو، همش میخوان رو به کمال باشن، همش میخوان رو به توسعه باشن. و من خودم شخصا، یعنی تجربه زیستم، این مدل آدم‌ها رو خیلی خوب درک میکنم. یک عزیز سوالی پرسید، نشد من بپرسم از نظرتو بگیرم و واقعا میفهمم، یعنی جلسه رو تموم کنم ولی چه کنم که باید طبق برنامه‌ریزی بریم جلو. پرسید پاداشت چیه؟ یعنی چه پاداشی؟ چون میدونی یکی از محرک‌های یک فرد برای تلاش و به دست آوردن موفقیت اینه که نظام پاداش‌هاش رو بررسی کنیم. به خودش چه پاداش‌هایی میده؟ یعنی چه چیزهایی او رو هی ترغیب می‌کنه برای اینکه دومینووار بره جلو؟ ببینید خودش یه پاداشه. یعنی آدمایی تو سبک محمد مهدی آدمایی نیستن که تسلیم، یعنی اون چیزی که توی کانال اشاره کردم، پنج شب شب گذاشتم، یهود 30 40 تا یکی از بچه‌ها نوشته بود، اینا معمولاً روحیه نبرد دارن. یعنی خیلی مبارز هستن، خیلی دنبال چالش میگردن، دنبال چالش میگردن. اینا معمولا ایستایی ندارن، معمولا تفکر باخت ندارن. یعنی اصلا براشون تعریف نشده، این پیش فرض ذهنیشون نیست که ما مثلا میشه منم ببازن. دو سه بار اینو اشاره کرد، مثلا برای چی من وقتمو بذارم روی فضای مجازی؟ این چون براش اصلا تعریف نشده، مثلا سیستم کامپیوتره که برنامه نویسی کد نویسی میشه، برای امثال محمد مهدی این تعریف نشده. من برای چی وقتم رو به طلعت بگذارم؟ من برای چی وقتم رو برای گوشی بذارم؟ اصلا من برای چی بخوام به فکر باخت باشم؟ به خاطر همینه که دقیقا میاد این مسئله چجوری به من ربط داره میکنه. به خاطر همینه که میاد میگه من تو جلسه کنکور استرس نداشتم. یعنی اینا کمکش میکنه. چرا؟ چون میگه من یادم همیشه موفق و رو به جلو رو به توسعه هستم. و این تغییرهایی که توی مغزش ایجاد میکنه، بینش ها و نگرش هایی که داره، این هاست که کمکش میکنه هم یه بچه فوق العاده شاد باشه، هم تو کنکور موفق باشه، هم استرس نداشته باشه، و هم بعد از کنکور هم همچنان دارای برنامه باشه، و قطعا توی دانشگاه هم که میره دارای برنامه باشه، و اصلا این آدم نخواد بشینه یه جا، و اصلا نخواد آروم بشه. به نظر نکاتی بود که میشد از این جلسه بیرون کشید. به عنوان حسن ختام عرض کردم خدمتتون، اگر نکته پایانی هست، من باز هم عذرخواهی میکنم از همه دوستانی که نتونستن پیامشون رو بخونم و عزیزانی که روی خط بودن نتونستن سوال بپرسن. ان شاء الله این جلسه ادامه پیدا میکنه. بفرمایید.
یه نکته پایانی، حالا اگه یک کوچولو دیگه بشه واقعا عذرخواهی میکنم، چون اینو واقعا دلم نمیاد نگم به بچه‌ها.
بفرمایید.
ببینید واقعا ازتون خواهش میکنم که درگیر جو بازار این معلم هایی که میشه گفت که 99% فکر جیب خودشون اصلا واقعا نشد. من اقرار میکنم که اکثر این معلم ها رو تدریسشون رو دیدم، زیاد هم دیدم. یک معلمی بود پارسال، یک دوره نوستیوتس برگزار کرد، خیلی هم با این رتبه حالا تکرارنش یه جوری میشه گفت که روش مانور میداد، یه سری آزمون، کلی آزمون برگزار کرد، حتی یک دونه نکته که گفته بودن سر جلسه نیومد. حتی اونایی که میگفتش که این دیگه پیشبینی قطعی، این هم نیومد. ببینید ما استاد رتبه یاب تا دلتون بخواد داریم، یا توی بازار کنکور تا دلتون میخواد از این استادا دارید، خواهشاً درگیرشون نشین. برای درسی مثل زیست شما کافیه که درس رو یاد بگیرین و بخونین، کلش رو حفظ کنین تا میتونین آزمونا رو سمت بگیرین. سر جلسه شما واقعا نمیتونین اون سوالات شکدار رو بزنین. من عرض کردم من ادعا داشتم تو درس زیست، ولی سی تست بدون غلط زدم، غلط نداشتم توی یک آزمون زیست. واقعا من خودم قبل کنکور تجربه نکرده بودم، یکی از رکوردهای کنکور من بود. خواهشاً درگیر این تبلیغات نشید، هیچی توش نیست. اصلا شما فرض کنید که 1000 نفر اینا شاگرد دارن و تمام شاگرداشون به ترتیب رتبه مثلا 1 تا 1500 میارن، باز هم شما تا رتبه 3000 کشوری رتبه برتر منطقه حساب بشین. شما برین اون رتبه رو بیارین، اصلا نیازی نیست مثلا رتبه 1 بشین، که واقعا هم اینا میشه گفت استاد رتبه یابن. هیچ استاد رتبه سازی، حالا جوری آقای نیهلی هم یکم سخت نشده، هیچ استاد رتبه سازی واقعا وجود نداره. تا طرف نخواد هیچ اتفاقی نمیاد.
بله بسیار عالی. این بردار و این مسیر به اندازه کافی پوسیده و فرسوده هست، باید مراقب باشیم درگیر آدم های فرسوده تر نشیم. سپاسگزارم از محمد مهدی خباز عزیز، جلسه فوق العاده ای بود. بسیار بچه ها استقبال کردن، حتی درخواست داشتن یک جلسه دیگه با شما داشته باشیم. فکر میکنم پارسال بود که با آیسل مهدوی ما یه همچین جلسه ای رو در دو نوبت داشتیم. اگر که شرایطش باشه یه چند تا جلسه دیگه جلوتر بریم، احتمالا یک بار دیگه و محمد مهدی جلو جلسه خواهیم گذاشت. کما اینکه اون ایده هم مطرح کردم که ببینیم چه خواهد شد، مثلا یه جلسه باشه سامان و محمد مهدی با هم دیگه باشن، یه جلسه باشه که مائده و شکیله با هم باشن، و همینطور به همین ترتیب بریم جلو. ممنونم از حضور شما، ممنونم از محمد مهدی عزیز. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.